نسبت به زندگی مشترک، ترس از قضاوت شدن، گاهی وقت ترس از برهم خوردن زندگی مشترک، ترس از مسخره شدن توسط شوهر یا مثلا شوهر توسط خانم، موجودیت تفاوت‌های فاحش بین شوهر و خانم، به خصوص تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی و تفاوت‌های درآمد شوهر و خانم. خوب اگر بخوایم این عوامل کمی توضیح بدیم، به طور مثال رایج بودن فرهنگ غلط در جامعه که پنهانکاری را پنهانکاری مرد تشویق میکنه و این فرهنگ توسط قصه و معقوله های قدیمی حمایت میشه. مثلا قصه مشهور یک زاخ چل زاخ، قصه مشهوری که یک مرد تشویق میکنه که ارگا رازت برای خانمت بگویی، خانم از یک زاخ چل زاخ میسازه و همه جامعه را خبر میکنه. یا باور نادرستی که هرگاه بخوایی یک گپه بر تمام جامعه برسانی باید او را بر خانمت بگویی و از خانمت هم بخوایی که ای یک راز است و یک گپ خیلی مهم است و بر کس نگویش. در پهلو عامل دیگه ازدواجای ترتیب شده توسط خانواده ها است که در ای ازدواجا دو طرف عقد نقش به سزایی ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است بین فامیلا و خانواده های افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسند که کی را میخواین عروسی کنن و هرچی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است یا برعکسش، تفاوت از ای که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است. اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت ها که مرد و زن اما اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردن ها یا ازدواج کردن ها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوه بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس ازی دارن قضاوت شان، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس ازی که مبادا از طرف خانم مسخره شوند. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواه زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازم نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم کرگا زندگی ها به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابطه های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تمام حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشون میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌ش هم ای است که خب بعضی از وقت تا بعضی از انسان ها کوشش میکنن که خدا بهتر نشان بتنده که موضوع به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای ازی که بهتر نشان داده باشن خدا پنهانکاری میکنن. این هم یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید در زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوارا قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشان میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است ایده شوارا پنهانکاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیما به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به این دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره، اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگره. اما تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشد. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگر این حریم مشخص بکنن. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی و یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگر هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواه او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خوده، رازهای دفتری خوده بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری که گفتیم خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترک هم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید با تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری با او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
از نظر شما عواقب پنهانکاری ای تعداد از شوهرها در زندگی مشترک زناشویشون چگونه است و چه مشکلاتی را در زندگی مشترکشان به وجود آورده میتونه؟
خب عواقب پنهانکاری را در زندگی مشترک میتونیم به عواقب مختلف تقسیم کنیم که یکی از او عواقب از بین رفتن اعتماد بین زن و شوهر در زندگی مشترک است. خوبی را همه میفهمیم، هرگاه اعتماد در زندگی مشترک از بین بره، زندگی های مشترک کاملا شکننده و زندگی های غیر صالح خواهند بود. همچنان اعتماد نداشتن بنیان خانواده را خراب میکنه، اساس خانواده را از بین میبره، خوشی های زندگی مشترک از بین میبره. در پهلو یکی از عواقب دیگه از پنهانکاری و عدم اعتماد به بار آوردن فرزندای مریض، فرزندای روانی و فرزندای کمکار و درس نخوان خواهد بود و در پهلوی از او فشارهای روحی و روانی را به هر دو طرف عقد ازدواج یا به هر دو طرف زندگی مشترک وارد خواهد کرد و زندگی مشترک و خوشحال دو طرفه به یک زندگی کاملا متفاوت و زندگی که دیگه از خوشی در او آثاری نباشه تبدیل خواهد کرد. ای پنهانکاری و عدم اعتماد حتی میتونه باعث جنگ و خشونت های فیزیکی در خانواده شوه و در اخیرم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترک و طلاق شوه. ما میفهمیم که هرگاه زندگی های مشترکی که اونا صاحب فرزندای پسر و دخترم مستن به طلاق بینجامه، خوب زندگی در پهلوی یک زندگی دو طرف زن و شوهر خراب میشه، زندگی سیوم، زندگی فرزندای دختر و پسرم خراب میشه و اینا دا آینده نمیتونن آینده سازای خوبی بر کشور باشه.
درست. این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل ها باید استفاده بکنن که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد ای شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی. خوب اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنه. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا، بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوز هم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم، از کارهایی قبلا کردیم اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم این است که ارگاه دساهی که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ایره باید بیاد داشته باشن که فرهنگ‌های رایج غلط افغانستان فرهنگ‌های دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خدا برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما این را بفهمیم که سنت پیامبر ده پنهان کاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد، از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد. و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شود، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری رم که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم می است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجای ترتیبی و توافقی، از ازدواجای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجایی که دختر و پسر یا زن و شوهر دختر و پسر کفه یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوت‌های سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد، از این ازدواجا صرف نظر کنن، اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
امروز موضوع درسی ما شما، موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم، موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی و کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده، و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث می کند. که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره می باشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد می کنند که به دو دسته تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده است. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. اینه به نام حواس پنجگانه. یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و به دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست. و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص، متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الی عناصر 118 هم عناصر مصنوعی میباشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جوشیدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست می دهند. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات یا یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشاف اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشاف اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یکجا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستن، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستن حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستن اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید
و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد، به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع میکنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، ستارس تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین روی اسکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کاربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کاربن دارد. مرکبات کاربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد، یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیبری مواد را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیبری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره نقره جامد و امونیم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلوار سیانید یا نقره سیانید نقره و امونیم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارن که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونن که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
گرم جان داره و جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره و جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب همت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. چرا در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی یه زیبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، به چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب وامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. ای جانم لب وامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدانه. دو چشم جفت مستت در زیبایی تا قصدم، با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستم. بیا هم زبانی کو کمه مهربانی کو، اگه غرق شرم استی نگاه پنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب وامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب وامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. Thank you. لب بامد بلبل میخواند، از رقص پرده های رازت میداند. ای جانم لب بامد بلبل میخواند، از رقص پرده های رازت میداند.